السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب در تتمه بحث رباعی آیات 183 تا 185 بودیم که به روایت شریف کافی و فقیه، هم در من لا یحضر الفقیه هم در کافی شریف، ان یعقوب قال سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن لیلة القدر فقال اخبرنی عن لیلة القدر کانت او تکون فی کل سنه فقال ابو عبدالله علیه السلام لو رفعت لیلة القدر لرفع القرآن. حدیث شریف و احادیثی دیگر که نظیر این حدیث شریف است در بحث شناخت حقیقت قرآن و ولایت جزو احادیث عمی هستند که خیلی نتایج دارند. این روایت شریف به زمینه روایت دیگری که تو مجامع روایی در رابطه با شب قدر و رابطه شب قدر با نزول قرآن و حقیقت امامت و ولایت مطرح است و حقیقت انسان کامل، یه رابطه تنگاتنگی دارد و معارف عجیبی رو القا میکند که از اون معارف اولی که انسان تو نگاه اولی به او دست پیدا میکند خیلی متفاوته. لذا تو این روایت شریف که در انتها میفرماید که لو رفعت لیلة القدر لرفع القرآن، اگر شب قدر نباشد در هر سال قرآن نیست، خیلی تعبیر عظیمیه. با اینکه تو نگاه ما تناسبی بین شب قدر و اون هم شبهای قدری که در سالهای مختلف هست با وجود قرآن نمیبینیم، چرا که ما اگر شب قدری هم بر فرض در کار نباشد قرآن در دست ماست. ما نگاهمون این گونه است که قرآن در دست ماست و ربطی به شبهای قدر ندارد مگر شب قدر اولی که قرآن بر وجود نازنین پیامبر ختمی به عنوان دفعتا واحده نازل شده و این قرآن تدریجی در طول 23 سال بر نبی ختمی نازل شده. پس چه ربطیست بین این که لو رفعت لیلة القدر لرفع القرآن، اگر نباشد شب قدر قرآن نیست؟ تعبیر خیلی تعبیر سنگینیست. اگر در روایات مختلفی وارد شده است که حقیقت لیلة القدر مقام ولایت است، چنانچه در خود همین اصطلاح کتاب هم در بعضی از خلاصه فرازهایی که در اینجا وارد شده اشاره به این شدش که حقیقت شب قدر حقیقت ولایت است، این رو باید خوب رابطهش رو شناخت که یعنی چی. اگر در بعضی روایات وارد شده شب قدر لیلة القدر اللیلة الفاطمه سلام الله علیها است، یا در بعضی روایات دارد که حضرات معصومین هستند، یا در بعضی روایات خود نبی ختمی ذکر شده، حقیقت لیلة القدر به چه معنا میشه؟ نزول قرآن در شب قدر به چه معنا میشه؟ این بحث رو اگر دوستان پیگیریش رو میخوان، اولا باید به این مسئله دقیق توجه بکنند که عوالم وجودی تو در تو و پی در پی است و هر عالمی برای خودش قواعد خودش رو دارد. مراتب عالم هر کدام قواعدی دارد. اگر سما و عرض عالم دنیاست، سما و عرض عالم مثالی و عالم عقلی مناسب خودش است و قواعد خودش رو داره. لذا اگر می‌فرماید که یبدل الله الارض غیر الارض و السماوات و مطویات، نسبت به اون سما و عرض عالم دنیا مطویات میشن، اما تازه یبدل الارض غیر الارض، اون زمین عالم بالاتر از عالم دنیا آشکار میشود، اشرقت الارض به نور ربها آشکار میشود. هر زمینی و آسمانی در هر مرتبه از عالم حقیقت خودشو داره. اون چی که در اینجا به عنوان گاهی حقیقت مرده برای ما آشکار است، در منظر مرتبه دیگری از عالم این حقیقت زنده است. قبل از این که من وارد این بحث بشم، یک کلامی رو از مرحوم حامد جواد آقا ملکه تبریزی براتون میخونم. خیلی کلام جامع و کامله. ایشون ذیل اون فرازی که فرمودند که در شب آخر ماه مبارک رمضان وداع با ماه رمضان رو داریم، اونجا یه بیانی دارن در آخرین صفحات بحث مراقبات ماه مبارک رمضان. و این اشکل علیک وداع از زمان الذی لیس من قبیل الحیوان شاعر للصحبت و تودی، اگر برات این اشکاله که چطور با زمانی که حیات نداره وداع و تودی صورت بگیره، که در این دعای شریفی که در وداع ماه مبارک رمضانه یا در ادعیه‌ای که با هلال در حقیقت ماها گفتگو میشه و به اونها سلام داده میشه و با اونها گفتگو میشه، یا امثال اینها، یه موقع هستش که ما اینها رو همه رو حمل میکنیم به یه در حقیقت مطلبی که غیر از اون ظاهر است که خیلی ها کردن. یه موقع هست بیان ایشون رو در نظر میگیریم. ایشون میفرماید که اگر برات مشکل شد، فنظر الى جواب سید قدس الله سره فی الاقبال، نگاه به جواب سید ابن طاووس بکن در اقبال در کتاب اقبال. و این لم تقنع به، که اگر قانع نشدی به جواب سید، که قانع نمی شود انسان. جواب سید هم حالا مفصل دیگه، من اینجا نیارم چون اینجا تو پاورقی آوردن، اما من دیگه نیارم، اما رجوع کنید خودتون تو همین ذیل همین بحث همین جا. میگه اگر به او قانع نشدی، که اونم خودش یک مرتبه از بیانه، فستم لما یطلا علیک، پس گوش به این کن، فعلم ان الزمان و المکان و سائر الاشیا، همه اشیا دیگه، زمان و مکان به عنوان دو نسبت، حالا شما قیاس کن همه نسبت ها و همه ذوات را، همه نسبت ها و همه ذوات را، فعلم ان الزمان و المکان و سائر الاشیا غیر الحیوان، اشیایی که در حقیقت حیوان اونها زنده نیستن، و این کانو فی عالم همهازا و به صور همهازهی غیر شاعری، اگرچه با این صورتشون با این شکلی که دارن به نظر عادی غیر شاعرینند، اینها شعور ندارن، الا ان کلها فی بعض العوالم العالیه لها حیاتون و شعور و تنطقون و بیان و حبون و بغض. یه قاعده است، ببینید، یه قاعده است که شاید صدها روایت رو داره بیان میکنه که زمان فلان، مکان فلان، اگر شما در فلان مکان نماز خوندید، اگر در فلان زمان عملی رو انجام دادید، انواع روایاتی که نسبتی به زمانها و مکانها پیدا میکنه، کلید فهم این در حقیقت روایات رو داره در اینجا بیان میفرماید که اینها اگرچه فی عالم همهازا و به صور همهازهی به این صورتی که در این عالم دارند غیر شاعرینند، شعور ندارند، جسمه، اما الا ان کلها فی بعض العوالم العالیه. این که میگه فی بعض العوالم العالیه یعنی کجا؟ فی بعض العوالم العالیه یعنی یه جای دیگری یا نه نگاه دیگری به همین شی، نه جای دیگری در رابطه با این شی، بلکه نگاه دیگری نسبت به این شی. یه موقع شما شی رو با چشم نگاه میکنید، میبینید این غیر شاعر است، غیر حی است، درسته؟ جزء عالم جمادات است. اما یه موقع این شی رو و این منشین الا اندن و خزاون و مانون از الا به قدر میکنید پیوست است نگسسته نگاه میکنید، همین شی رو، همه حیات و شعور و همه حقایق تو همین جاست. نه اینکه اگر میگه فی در حقیقت عالم دیگری که میفرماید که الا ان کلها فی بعض العوالم العالیه لها حیاتون و شعور و تنطقون و بیانون و حبون و بغض، که چشممون رو بخوایم ببندیم بعد بریم توی عوالمی که اصلا نمیدونیم کجاست دنبال این حیات و بغض و حب و خلاصه شعور بگردیم. نه، و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هم همین رو داره بیان میکنه. نه دنبال این شی با یه جای دیگری بگردید که این حالت رو داشته باشه، نه، دو نگاهه، دو نظره، یک نظر گسسته بریده، یک نظر پیوسته چی؟ مرتبط، که این حقیقت شی رو وقتی مرتبط و پیوسته دیدیم، این شی از این مرتبه دانی و مرتبه جمادی تا اون مرتبه عالی که خزائن رب بشه، این کشیده شده است و پیوسته است و دائما همین حقیقت، اون حقیقت بالاتر از این دائم داره امداد میکنه این رو، ابقا میکند این رو، و او در زمان نیست و او فوق زمان است و او فوق مکان است و او در حقیقت دور از این حدود این عالم است که او باعث شده که محدودیت های این عالمش غیر شاعر کنه او رو و او رو در حقیقت صاحب شعور قرار نده. کما یکشف عن ذلک الاخبار الکثیره الوارد فی احوال عوالم البرزخ والقیامه و مکاشفات اهل الکشف فإن لكل ما يوجد في هذا العالم وجودا في عوالم اخرى هي سابقه على هذا العالم في الوجود، همه اون چیزی که در اینجا میاد قبل از این در مراتب قبلی عالم وجود محقق بوده و بعد از این هم اون حقایق محقق هست، چون اونها در زمان نیست. بعدیت این که این بعد از آن است، بعدیت زمانیه نیست، قبلیت اونها بر این قبلیت زمانیه نیست، بلکه قبلیت رتبی است. وقتی قبلیت رتبیه شد، یعنی قبل از بوده این، مع بوده این، بعد از بوده این، اونها چی هستن؟ اونها باقی هن، اونها عدم ندارند، اونها لذا ما اندکم ینفد، اونی که اند شماست نزد شماست ینفد است، یعنی اونی که تو با چشم میبینی و گسسته میبینی، اونی که جداست ینفد است، و ما اندالله که اون حقیقتش اشیاء است باقی است، و ما اندالله باق، و للموجودات فی کل عالمین صورن و احکامن مخصوصتن به عالمها یختلف و ما از صور و الاحکام کائنت فی غیر هذا العالم. ما اصلا این رو هنوز روش فکر نکردیم که همه حقایقی که در اینجاست حقیقتی بالاتر از این دارد که اونجا احکام خودشو دارد. اصلا نمیدونیم احکام اون عالم چگونه است، قیاس میکنیم هر چی که در اونجا هست رو با اون چی که از احکام در اینجاست. درسته که احکام اینجا نازله اونجاست، اما اگر اون حقیقت منکشف بشه تفاوت یک مرده با زنده چقدر زیاده، تفاوت جسد با روح چقدر زیاده، چقدر متفاوته حقیقت روح و احکام روح، که وقتی نگاه به او بشه و بخواد او دقت بشه، نه زمان محدود کنندشه نه مکان محدود کنندشه در نظام روح، ولی بدن هم زمان محدود کنندشه هم روح، چقدر تفاوت بین بدن و روحه. نسبت هر شیئی با مرتبه بالاتر خودش همین نسبته، یعنی اونچه که در اینجا ما از اشیا میبینیم در این عالم محدوده محدودیت ها در این همه شدت محدودیت، همه اینها میخواد تو یه مرتبه بالاترش برداشته بشه، تو مرتبه بالاترش همه اون محدودیت های او میخواد برداشته بشه تا بره به بالاتر. یعنی برای ما قابل تصور نیست. لذا ما ملاک شناختمون رو عالم دنیا گرفتیم، و به جای اینکه عالم دنیا رو مثال عالم آخرت بگیریم، عالم دنیا رو مثال برای اون حقیقتی که ناب است و محض است قرار بدیم، عالم آخرت را و عالم در حقیقت مراتب بالاتر عالم را مثال این عالم قرار دادیم. لذا این عالم را از قرار میدیم، او را مثالش، خصوصیت ای رو سرایت میدیم در اونجا، به جای اینکه خصوصیت های اینجا رو نازلی او بگیریم و بخوایم تنزیه کنیم از خصوصیات، اون چرا که از او میخوایم بشناسیم سرایت میدیم خصوصیات این عالم را، حدود این عالم را. و حالا اینا رو داره همه رو مقدمه چینی برای چی میکنه؟ و من احکام بعض العوالم العالیه ان کل ما یوجد فیها یکون ذا حیات و شعور لان الدار دار و حیات و حیوان کما دلت الاخبار علی ان الدار الاخره کذلک و لعل فی قول الله تعالی و ان الدار الاخره لهی الحیوان اشارتون الى ذلک حیث و حکم علی الدار و انها هی الحیوان. پس از این عالم آنچه که موجود است همه دار حیوان است و حیات است، دیگه تقسیم نمیشه موجودات به در حقیقت جاندار و بیجان، اونجا بیجان معنا ندارد. هر چند اونی که اینجا بیجان است در اونجا حیات دارد، اما اونی که جاندار است در اونجا مرز حیاتش متفاوته با اون چیزی بود که در اینجا بیجان هست. دقت میکنید حیات در اونجا مراتب داره، همه ی حیات ندارن اما همه حیات دارن در اینی که مراتب از حیاته. و من الاخبار الدالت على حیات موجودات عالم الاخره ما ورد فیها من تکلمات الفواکه فی الجنه، میوه ها اونجا با انسان در جنت گفتگو میکنند. حالا روایات الا ماشاءالله، روایات که بعضیشو در اینجا ذیل حاشیه آورده که در اونجا با هم گفتگو میکنند. و فرح السریر و استبشاره من تکعت المؤمن، اگر مؤمن در اونجا تکیه بکنه بر او، اون سریر استبشار پیدا می کند، بشارت پیدا می دهد از اینکه مؤمنی بر او تکیه کرده. آیا اینکه مؤمنی بر او تکیه می کند بشارت می دهد؟ این در اینجا نیست؟ مگر روایت در اینجا نداریم وقتی در جایی مؤمنی قدم می گذاره اون زمین به خودش می باله و افتخار می کند بر قسمت های دیگر زمین که این مؤمن بر من قدم گذاشت، و اگر کافری قدم گذاشته باشه، فاسقی قدم گذاشته باشه، اونجا مورد بغض قرار میده او رو که تو بر من قدم گذاشتی، یعنی این محرومیت میبینه برای خودش. این حقیقت شعور موجوداته. یا میگن اگر کسی محتضر رو در لحظه مرگ در اون مسلاش قرار بدید که اونجا برای چی میشه؟ تسهیل میشه جان دادن، که اون رابطه دارد، محبت دارد اون مکان و انرژی هایی که اون مکان تولید میکنه با وجود این که اون مراتب وجود اون به اصطلاح مکانه که با این رابطه برقرار میکند. بل و منها، اینا دسته های از اخباری که داره میگه، هر کدام دسته زیادی از روایت شامل میشه که اینها برگشت میکند به تمام مراتب اون حقیقت. و من بل و منها ما دلت الا تکلمات الارض، همین زمین، مع المؤمن و الکافر در دنیا، فانها لیست به عالم ها هاذهی، این با این عالمش گفتگو نمیکند. اما اگر میگیم با این عالم گفتگو نمیکند، با حقیقتش گفتگو میکند، یعنی یه جای دیگری یا زبان حال فقط؟ نه، این زبان حال نیست، این زبان قاله، گفتگوست حقیقتاً. اما گفتگو فقط تو زبانی که ما میشناسیم نیست، مگر اینکه خدای تعالی را قال الله میگیم. قال الله یعنی گفتگو با همین لب و دهن؟ نه، اونم قاله، اما قاله با زبان نیست، با این زبانی که ما میشناسیم. لذا ما چون قول رو فقط به زبان میشناسیم، اگر یه همچین جاهایی قول گفته میشه، حمل میکنیم قول رو بر چی؟ زبان حال. میگیم زبان حالش اینه. زبان حال در حقیقت یه بیان دیگریه، اون مرتبه وسط بیانه، نه مرتبه اعلای بیان. مرتبه اعلای بیان این است که همون بیانی که زبان حال بود، بیانی بود که مرحوم سید در اقبال بیان میکنه. اما این زبان قاله که مرحوم آمیزاده آقا ملکی در اینجا میگه، اینا زبان قال دارن، گفتگو میکنن، شعور دارن، حقیقتا رابطه برقرار میکنن. که فانها لیست به عالم ها هازا، و لذا لا یسمعها اهل هازا العالم بل به ملکوتها، با ملکوتش گفتگو میکنن. کی میشنوه؟ هر کی از دنیا رفته باشه میشنوه؟ یا میشود کسی در دنیا باشه این حقیقت رو بشنوه؟ میگه هر کسی اون گوشش بازه میشنوه، میخواد تو دنیا باشد، میخواد از دنیا رفته باشد، تو غیر از این عالم باشد، اصل برای شنیدن این است که اون گوش باز شده باشد. اگر اون گوش باز شده باشد میشنود و هیچ مانعی برای شنیدن ندارد. موکول نیست که انسان از دنیا رفته باشد. و من هذا القبیل تکلم الحساب ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیث ان نطقها و تکلمها به ملکوتها، یعنی حقیقت حساب و سنگریزه، همین حساب و سنگریزه به حقیقت ملکوتیش، اون سخنانش رو، گفتگوش رو و تسبیحش رو پیغمبر اکرم متمثل کرد برای دیگران. متمثل کرد برای دیگران یعنی چی متمثل کرد؟ یعنی گوش دیگران رو تصرف کرد در شنیدن. دقت بکنید، گوش دیگران رو تصرف کرد در شنیدن، یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه تصرف کرد گوش ها رو و حجاب رو از گوش برای شنیدن این در حقیقت صدا برداشت، و الا نه اینکه حسا سنگریزه تکلمش با این زبان شد که کسی که در این عالم بود با این گوش شنید. دقت میکنید یا نه؟ زبان او اصلا با این گوش شنیدنی نیست، هرچند اونی که میشنوه در اون حالت فکر میکنه داره با این گوش میشنوه، چون بیش از این شعوری نداره، بیش از این مرتبه فهمی نداره، لذا کدها داره بیان میکنه ها، کد دقیق و سنگینی ها. و من هذا القبیل تکلم الحسافیه در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیث ان نطقها و تکلمها به ملکوتها، نطقش و تکلمش به چی بود؟ به ملکوتش بود، نه به ملکها. اگر به ملکها بود با این گوش شنیده میشد، ملکش صحبت نداره، ملکوتش سخن دارد. دقت میکنید؟ چون او شاعر و شد و اعجاز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما هو به اسماء نطق لسان ملکوتها الى هذه الاسماء الدنيويه، به گوشهای دنیوی اینها اسما کرد، رساند اون صدا رو که اینها بشنوند. دقت میکنید چقدر این اعجاز این بودش که اینها با گوش دنیاییشون در حقیقت اینها این نطق رو شنیدن. منتها این که این نطق رو با گوش دنیایی شنیدن یعنی چی؟ یعنی چی؟ دقت بود، خیلی سنگینه ها، که با گوش دنیایی ندای ملکوتی رو شنیدن یعنی چی؟ آخه گوش دنیایی که ندای ملکوتی نمیشنوه که، خب اون با گوش دنیایی نیست. اگر یا باید در حقیقت اینجا بگیم که نبی ختمی همچنان که عالم تنزل میکند از ملکوت به ملک، تنزل میکند عالم از ملکوت به ملک، که این تنزل عالم از ملکوت به ملک که دائما داره محقق میشه، یا این کارو کرد که اون حقیقت در مرتبه ظهور مادی و سمع مادی تنزل پیدا کرد اون حقیقت تا اینها با گوش مادی شنیدن. دقت میکنید؟ یا باید بگیم که هر دو قول رو هم خلاصه هم ایشون هم دیگران قائلن به این که، یا باید بگیم تصرف در سمع اینها کرد به طوری که حجاب رو برای مدتی از گوش اینها برداشت تا اون صدای ملکوتی رو شنیدند، تا این که در حقیقت با شنیدن اون صدای ملکوتی این باور درشون ایجاد شد. اولی اعجازش بالاتر است از جهت این که اینها تو رتبه خودشون موندن، اما او رو رسول گرامی اسلام تنزل داده تا اینها بشنوند. ممکنه این مسئله باشه، هر دو احتمال چی هستش؟ هر دو احتمال داده شده. اما اونی که اکثرا واقع میشه و شاید همه قبول کردن این است که مرتبه گوش این رو، حجاب رو ازش برداشتن تا مرتبه بالاتر رو بشنوه، اما اون مرتبهش هم محظور نداره که اینجا ایشون به اون مرتبه اول اشاره کردن. بل کل ما از هر، حالا اینجا بعد عمومیت میده مسئله رو، خیلی دقیقه مسئله، عمومیت میده، میگه نه فقط توی اون گفتگو یا اون سنگریزه است، بل کل ما از هر نبیون او ولیون معجزن من قبیل انتاق جمادن و احیاء جمادن، یعنی یه مرده رو زنده میکنند یا جمادی به گفتگو در حقیقت برمیخیزه، فهو من هذا الباب، همه از همین باب است. فان عصا موسی و طیر عیسی حیاتهما انما هی به ملکوتهما و هی غیب من اهل هذا العالم الا اذا اظهره الله علیهم لحکمت فی اظهاره، مگر خدای تعالی بخواد برای اینها ظاهر بکند، لحکمت فی اظهاره. حالا این لحکمت فی اظهاره اعم از این است که اینها بالا برند ببینند اظهار بشه براشون، اظهار صدق میکند، یا اینکه او تنزل بکند اینها ببینند اظهار صدق میکند، هر دو، که هر دو مسئله صدق میکند. الا اذا اظهره الله علیهم لحکمت فی اظهاره فالزمان فی بعض عوالمها حی و له شعور و لا فلا بأس ان یبدع و یخاطب به عالمه هذا. پس اگر اینجوری شد، پس زمان شعور دارد، پس زمان حی است، پس اگر کسی با زمان به گفتگو برخیزه، با زمان در حقیقت مناجات بکند و او را خطاب قرار بدهد، سلام بر او بکند، او را در حقیقت عزیز بداند فراقش را و سخت بداند جدایی از او را، این دوره یا اشکال نداره اینجا با این نگاه که داره با ملکوت این حقیقت داره صحبت میکنه. لذا این هش پیدا کرده با اون حقیقت و ملکوت اون حقیقت. لذا اون دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه بسیار بسیار در حقیقت دعای عظیمیه با این نگاه که حقیقتا نه زبان حال باشد با زمان، نه زبان حال باشد، بلکه زبان چیه؟ قاله، که ما داریم میگیم اونم میشنود و اونم جواب دارد برای این، نه اینکه فقط یک طرف هم باشد. از این سنخ، این کدیست که ایشون در اینجا بیان میکنه که این کد خیلی سرایت دارد و منحصر به این مسئله هم نیستش. لذا بحث خلاصه خیلی عامتره. حالا باید رجوع بکنید بعد. این عرض کردم انتهای به اصطلاح قسمت ماه مبارک رمضان المراقبات، جلد دو آخر صفحات آخر جلد دو. بله، یعنی عصایی که در اینجا مرده بود، حقیقت او، ملکوت او زنده است، حقیقت او زنده است، منتها چون حقیقت عصا زنده است، ما فهم می‌کنیم حقیقت عصا هم که زنده است یه عصای پیزوریست در عالم حیات داره. اونجا سعه، عرض کردم نسبت روح به بدن رو در نظر بگیرید، روح تو قالب این بدن ما ظهورش در حد این بدنه و الا روح در حقیقت بدون در نظر گرفتن این بدن، نه زمان محدود کنندش نه مکان، هر جا که اراده کند حاضر است. عظمت حتی نازلترین ارواحی که در این عالم هستن، عظمت نازلترین ارواحی که در این عالم هستن غیر قابل قیاس با ابدانه، هیچ قابل قیاس نیست. دقت میکنید؟ اگر اون حقیقت بخواد آشکار بشه، کمترین مرتبه روح در عالم در حقیقت روح اگر بخواد برای ما آشکار بشه، عظیمترین در حقیقت شیء عالم مادی هم با او قابل قیاس نیست. تازه اونی که نبی به اصطلاح رسول اولوالعزم موسی سلام الله علیه آشکار کرد از عصا برای اونها، کنترل شده او بوده، یعنی یه حقیقتی بوده در مرتبه‌ای که اینها کشش و تحمل ظهور و بروزش رو داشتن، و الا حقیقت ملکوتی عصا که بخواد نازل بشه و آشکار بشه یا تصرف در چشم اینها بشه که اینها چشمشون باز شه حقیقت رو ببینن در همون مقداری که در حقیقت لازمه برای اتمام حجت، یا در حقیقت او نازل بشود به این عالم به هر نحوی که امکان نزول داشته باشد، که اولی ادق به معنای دومی هم صحیح است به معنایی، اگر این امکان پذیر باشه، او وقت معلوم میشه که اون حقیقت چیه، چقدر عظیمه. لذا حیتون تسعاست، حقیقتا حیتون تسعاست، منتها ما حیتون تسعا رو چی میبینیم؟ حیتون تسعا رو در اینجا میگیم این فقط یک مار حرکت. لذا میگه اون وقتی دهانشو باز کرد، تمام کاخ فرعون در داخل دهان این جا میشد نسبت به اون. لذا مردم لذا همه فهمیدن که این حیتون تسعا از سنخ اون یتخیل و انها تسعای اونها نیست، تخیل حیات نیست، حقیقت حیات بود نه تخیل حیات. ریسمان های اونها چی بود؟ یتخیل و انها تسعا بود، اما این چی بود؟ اذن هیه حیتون تسعا، که این زندهی بود که حرکت داشت. این مربوط به دیدن مرتبه ملکوتی این عصا بوده که اون هم در حدود و حیطه‌ای که برای اینها قابل تصور بوده، و الا اگر میخواست تو اون حقیقت خودش برای اینها آشکار بکنه، اینها هیچ کدوم اصلا تحمل دیدن او رو هم نداشتن. عرض کردم که دو نسبت دارد، که تصرف نبی ختمی است به اسماعیل، یعنی در گوش اینها تصرف کرد که با گوش دنیایی شنیدن، یعنی این گوش دنیایی تحمل شنیدن صدای ملکوتی رو ندارد چون قرع نیست در صدای ملکوتی. اما اگر اون صوت بخواد در حقیقت تنزل پیدا کند، تبدیل به قرع میشه اگر بخواد. منتها مرتب اینجا با صحبت با مرتبه ایست که هر دو احتمال رو بیان بکنن. عرض کردم احتمالی که عموم قبول کردن تو این مسائل این است که گوش بالا میره، که تناسب پیدا میشه، نه دیگه اونجا با گوش دنیایی نیست. در اون احتمال دوم که میگه گوش بالا میره، حجاب از گوش، چنانچه مثلا اونجایی که طرف تو حج داشت نگاه میکرد، گفت ما اکثر الحجیج، حضرت فرمودن از انگشتان من نگاه بکن، وقتی نگاه کرد دید خلاصه چقدر کم حاجی، اکثر زجیج است و ما اقل الهجیج، اون تصرف در چشم بود، درسته؟ یعنی چشم به مرتبه عالی تری، یا در حقیقت اون چه که در لحظه احتضار همه میبینند از حضرات معصومین، او با این چشم نیست، گاهی چشمش هم کوره، گاهی چشمش هم بسته است، یا اون حقیقتی که همونطور ابو هارون مکفوف عرض کردن تو اون روایت شریف، او با چشم مادی نیست، مکفوف بود و چشم نداشت، اما اون حقیقت رو میدید. اون حقیقت ملکوتی دائر مدار این چشم مادی نیست. لذا ممکنه کسی چشم مادیش هم بصرش قوی باشه، او رو نبینه، کسی نداشته باشه و او رو ببینه. اون حقیقت بالاتر از اینه. خب به خاطر اینکه ما بیخبریم، با اینکه در درون ما قرار داره، به خاطر اینکه عرض کردم، به خاطر اینکه ما از ابتدا با بدن رشد کردیم، در حالی که بدن مرکب ما بوده، با بدن رشد کردیم، بدن غلبه پیدا کرده بر ما و این همه دستورات دین که برای جدا شدن از غلبه بدنه مال یافت اونهاست که اونها رو انسان بیابد و این حقیقت تو وجود انسان محقق است، تو عالم محقق است. یعنی انسان تمام اون مراتب عالم رو که عالم دارد، انسان هم دارد و قدرت یافت بقیه هم دارد، نه فقط دارد خودش، یه موقع دارد به علم بسیط، در حقیقت به اصطلاح حضوری بسیط باش، اما نه به علم مرکب هم قابل یافت براش همین، علم به علم هم امکان پذیره، نه فقط علم حضوری، بلکه علم به علم هم براش امکان پذیره که سخرت همه اینها رو برای تو قرار دادیم و علم انسان رو بر همه اونها، علم آدم الاسما که در اون همه چیز بود، همه اینها داخل در اون میشه. لذا این دستورات دین، همه اون حقیقت دین مال این است که انسان عبور بکنه از غلبه احکام تن تا اون حقیقت خودش رو متجلی بکنه. اینی که قیامت پس از این است برای ما، مال این است که احکام بدن بر ما غلبه دارد، و الا اگر کسی قیامتش همینجا قیام کرد که احکام بدن غلبش از اون مرتفع شد، خب قیامتش همینجا قیام کرده، عمل رو با حقیقتش همینجا میبیند، نتیجه عمل همینجا محقق است براش، جدایی نداره. لذا همین الان همه اون چرا که باید ببیند میبیند. لذا امیرالمومنین علیه السلام لو کشف القطاع مزدد، هیچی یقین من رو اضافه نمیکنه. اگر پرده ها بالا برن چرا؟ چون اون چه که پرده ها بالا میرن، پرده ها این تعلقات، این حجاب هاست، وقتی این حجاب ها اینجا بالا رفته دیگه پرده ای برای او. لذا فصعق من فی السماوات ولد الا من شاء الله، همینه، صعقه مال جدا شدن از این حجاب هاست. اگر کسی اینجا حجاب هاش کنار رفت، صعقه ندارد. و هم من فزع یومئذ آمنو، اینا در از فزع در امنن، چون فزع مال جدا شدن اینها بود. دقت میکنید؟ همه اینا، یعنی اون چه که برای عموم اتفاق میفته جدا شدن از این پرده هاست و این پرده ها در دنیا امکان دارد که جدا بشه، و اگر انسان از این پرده ها جدا شد، اون موقع با عالمی که حیاتون تفورت محشور میشه. اینا حرفش ما داریم میزنیم، اینا حرافیشه که ما داریم میگیم، اما اون حقیقتش رو اگر کسی ذرهش رو ببینه از این حرفا نمیزنه. چرا نمیزنه؟ چون میفهمه حرف زدن فایده نداره. با حرف اینا گفتگو، با گفتن حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. او چشیدنیه، او یافتنیه، گفتنی نیست. لذا اونایی که چشیدن هیچی نمیگن، اونایی که نچشیدن حرافیشو میکنن، تقسیم کار دیگه، این حرافیشو گذاشتن برای ما. بله، حالا اگر دوستان خواستن بیشتر رجوع بکنن به اصطلاح آیت الله حسنزاده تو بحث لیلة القدر یک زحمت وافری رو کشیده، ایشون خیلی زحمت کشیده در چند جا، یکی در حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه، که اصلا اون فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه که ایشون نوشتن، یکی از مسائل اساسی رو ذیل همین روایت فرات کوفی قرار دادن که اونجا بفرماید اللیلتو فاطمه سلام الله علیها در اون روایت شریف، و ذیل اون ایشون شرح مفصلی رو صفحه 19 به بعد حکمت اسمتیه فی کلمه فاطمیه آوردن. در 1001 نکته هم چند جا آوردن، حالا بحثای هم نظری داره هم بحثای عملی داره، رجوع بکنن دوستان اونجا تو 1001 نکته هم ذیل خود لیلة القدر رو تو اون لغت آخرش ببینن چند تا فصل رو برای مسئله آوردن همچنین یکی از جاهایی که خیلی مفصل آوردن رساله انسان و قرآنش بود. در رساله انسان و قرآن ایشون نظرات مختلف رو در رابطه با بحث لیلة القدر و حقیقت لیلة القدر آوردن و روایات مختلفی رو در اینجا آوردن. خیلی مفیده و نافع که چون دیگه وقت نیست، روایاتی که در رابطه با این که این خود حضرات معصومین هستند و بعد فاطمه سلام الله علیه هست که 11 در حقیقت حقیقت وجودیه در این شب قدر مختفیست و از او نازل می شود که همون فرزندان حضرت باشد، که اینها رو خیلی زیبا بیان کرده. مثلا ان الله سوال میکند که دارد که الا اسبقن ان علی ابن ابی طالب ایتان قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا علی اتدری ما معنا لیلة القدر، فقلت لا یا رسول الله، فقال ان الله تبارک و تعالی قدر فیها ما هو کائن الى یوم القیامه فکان فیما قدر از قدر عز و جل ولایت کف ولایت الائمه من بلدک الى یوم القیامه. از جمله مقدرات این ولایت، این حقیقت ولایته که بعد در روایت بعدی میفرماید که قال فی باب مجلس رضا علیه السلام مع سلیمان المروزی قال سلیمان للرضا الا تخبرنی عن انا انزلنا فی لیلة القدر فی ای شیء این آیه نازل شد، قال یا سلیمان لیلة القدر یقدر الله عز و جل فیها ما یکون من السنه ان السنه الى السنه من حیات او موت او خیر او شر او رزق فما قدره فی تلک اللیله فهو من المحتوم، قال سلیمان الان فهمت و جعلت فداک. بعد دارد که روایات ولایش رو هم میاره دنبال این روایت، همون روایت که در تو حضرت زهرا است و روایتی که در رابطه با دیگران است. بعد مکاشفات بعضی از ارباب کشف رو هم میاره و کلماتی رو از تفاسیر مختلفی از عرائس البیان و بیان السعاده به سلام مرحوم ملا سلطان و بعدم چند تا کلام از خصوص و اینها میاره که حقیقت لیلة القدر به چی میخوره. خیلی مفیده که ببینید، من دیگه اینها رو براتون نگم. یک کلام آخری که تتمه وقت مونده از امام رحمت الله علیه در آداب و صلات ایشون. در کتاب آداب و صلات خیلی ایشون سنگین ترین حرف رو و شاید اون لب مطلب رو ایشون در آداب و صلات میاره. امر دوم در حقیقت قبلش مفصل معنای این که مراتب عالم در کار است و این مراتب همین بحثایی که کردیم منتها به نحو خیلی دقیق و ادقش. آداب و صلات از صفحه این که دارم میخونم صفحه 328. امر دوم در حقیقت لیلة القدر بدان که از برای هر حقیقه از برای هر رقیقه حقیقتی و برای هر صورتی ملکی باطنی ملکوتی و غیبی است و اهل معرفت گویند که مراتب نزول حقیقت وجود به اعتبار احتجاب شمس حقیقت در افق تعینات لیالی است. یعنی حقیقت وجود که حضرت حق است به اعتبار احتجاب شمس حقیقت در افق تعینات، یعنی وقتی که در موطن تجلی و نزول در هر تعینی مختفی می شود، لذا میشه قدر، شب قدر میشه لیله. لیله یعنی اختفای در چی؟ اختفای در تعینات، اختفای اون حقیقت در تعینات، این میشه لیله. که از این میشه لیله و به اعتبار و مراتب صعود به اعتبار خروج شمس حقیقت از آفاق تعینات، یعنی وقتی که خروج از تعینات آغاز میشه در حرکت صعودی، این میشه ایام، میشه یوم. دقت میکنید؟ لذا یوم الظهور، یوم الرجعه، یوم القیامه اونجاهایی است که داره حدود شکسته میشه. ایام اونجاهایی است که حدود داره شکسته میشه، اون حقیقت توحید داره آشکار میشه. لیالی اونجایی است که داره چی میشه؟ اون حقیقت مختفی میشه در تعینات. لذا به اعتبار اختفا میشه لیالی، به اعتبار در حقیقت ظهور و بروز میشه چی؟ ایام. و به اعتباری قوس نزول لیلة القدر محمدی و قوس صعود به فرست صلوات رو اللهم صل علی محمد و آل محمد و قوس صعود یوم القیامت احمدی است، چون در آسمان ها به احمد موصوف است و در زمین به محمد صلوات الله و سلام علیه و صل علی محمد. زیرا که این دو قوس مد نور فیض منبسط است. بعد اون فکان قوب قوسین و ادنا و اینها رو هم دیگه خیلی بعدن معلوم بهتر میشه. زیرا که این دو قوس مد نور فیض منبسط است که حقیقت محمدیت و تمام تعینات از تعین اولی اسم اعظم است، پس در نظر وحدت عالم شب قدر و روز قیامت است و بیش از یک شب و روز نیست. عالم بیش از یک شب و روز نیست، یک شب است که لیله است، یک روز است که قیامت، که آن تمام دار تحقق و لیله القدر محمدی و یوم القیامت احمدی است و کسی که متحقق به این حقیقت شود همیشه در لیله القدر و یوم القیامه است. این با هم جمع شود و به اعتبار نظر کسی دیگه مجبوریم دیگه، خلاصه این بحث از اون سنگین ترین مباحثی است که امام داره بیان میکنه در اینجا، هرچند حالا مقدماتی هم فرموده بوده اما اینجا دیگه اوج مد و به اعتبار نظر کثرت لیالی و ایام پیدا شود. پس بعضی لیالی صاحب قدر است، همه لیالی ظهورات اختفایی حضرت حقن، اما بعضی از لیالی لیله القدرن، بعضی لیله القدر نیستن، چنانچه شبهای ما سال در حقیقت بعضیش لیله القدر بعضیش نیست، اون اختفاء اون حقیقت در تعینات هم همه عالم ظهور همه عالم وجود اختفائه، درسته در تعینات، اما یکیش میشه تعین من، یکیش میشه تعین نبی ختمی، اون تعین لیله القدره، این تعینات لیله القدر نیستن، اختفاء قدری لیله القدری نیستن. اینو میخواد بگه و به اعتبار نظر کثرت لیالی و ایام پیدا شود. پس بعضی لیالی صاحب قدر است و بعضی نیست و در بین همه لیالی بنیه احمدی و تعین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که نور حقیقت وجود به جمیع شؤون و اسما و صفات و با کمال نوریت و تمام حقیقت در افق آن غروب نموده است، لیلة القدر مطلق است. پس لیلة القدر مراتب داره، حضرات انبیا لیلة القدرن، حضرات اولیا لیلة القدرن، دقت میکنید همه لیلة القدرن، منتها لیلة القدر هم چی هستن؟ مراتب دارن. هر انسانی به کمال میرسه به همون نسبتی که کمال درش محقق میشه مرتبه ای از لیلة القدر، اما لیلة القدر اطلاقی نبی ختمی و حضرات معصومه، چنان که یوم محمدی یوم القیامت مطلق است، در روز قیامت هم همینجوریه، بروز و ظهور هم که آشکار میشه همه در حقیقت این یوم القیامت دارن، اما یوم القیامت مطلق نبی ختمی است و دیگر لیالی و ایام لیالی و ایام مقیده است و نزول قرآن در این بنیه شریف و قلب مطهر نزول در لیلة القدر مطلق است. پس قرآن هم جملتاً در لیلة القدر نازل شده به طریق کشف مطلق کلی و هم نجوماً در عرض 23 سال در لیلة القدر نازل شده. بعد اونجا میفرماید که دیگه خیلی مباحث میترسم که حروم شه بحث، خیلی بحث. بعد میفرماید که لیلة القدر خود نفس نبی ختمیه، نه لیلة القدر یک شبی باشه که در نفس نبی ختمی نازل شده. با این بیان دیگه مقدمه معلوم شد، لذا اضافه در اونجا اضافه اشراقیه است نه اضافه مقولیه که یه لیلة القدری باشد بعد نزولی در اون لیلة القدر محقق شده باشد. خود نزول لیلة القدر سازه، دقت کردید که جان نبی ختمی میشه خودش لیلة القدر. حالا نمیدونم اگر یه موقعی دوستان مایل بودن فردا تتمه کلام امام رحمت الله علیه رو بخونیم یا بریم بحث بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.